بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. دوستان عزیز، میدونید که ما درباره احادیث ساختگی، زمینه‌های پیدایش اون، تاریخچه مختصری از اون، مباحثی رو به سمع شما عزیزان رسوندیم. درباره اینکه انگیزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نیز سودجویی های شخصی در نشر و حتی در ابتدا ساختن احادیث جعلی خوب مؤثر بوده. اما این همه موجب نمیشه که ما اعتمادمونو نسبت به حدیث از دست بدیم. علت این امر جریان همزاد حدیث، یعنی نقد حدیث بود. جریانی که همزمان با حدیث و از همون ابتدای پیدایش حدیث به سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام شکل گرفت. به ویژه ائمه بعدی ما مثل امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، اینها مانند پدران و نیاکان بزرگ خودشون به نقد حدیث و رویارویی با جعل حدیث همت گماشتن. ما نمونه های متعددی رو از این رویارویی در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان ارائه دادیم و بیشتر از اون رو هم میتونید از همون کتاب وضع و نقد حدیث استفاده بفرمایید. امروز میخوایم بگیم که ائمه علیهم السلام فقط بسنده نکردند به کارهایی که خودشون در این راستا انجام دادن، بلکه راویان، اصحاب و پیروان خودشون رو هم به این رویارویی با احادیث ساختگی واداشتند. بعد از اونها هم علمای شیعه و حتی برخی از عالمان اهل سنت هم به این رویارویی با احادیث جعلی پرداختند. امروز میخوایم اشاره‌ای بکنیم به رویارویی راویان شیعی با احادیث ساختگی. خب میدانید راویان، به ویژه راویان بزرگ، نزدیکترین افراد به ائمه علیهم السلام بودند. اینها به دلیل اینکه در مجالس ائمه علیهم السلام حضور داشتند، گفتگوی ائمه، سوال و جواب با ائمه و حساسیت‌های امامان رو می‌شناختند، همون شکل مبارزاتی ائمه علیهم السلام رو در عرصه‌های گوناگون تداوم بخشیدند. یکی از اون عرصه‌ها فرهنگ نقد و نگاه پرسشگرانه به علم بود، یعنی نقادی دانش‌های معاصر که البته بخشی از اون از طریق روایت و حدیث منتقل می‌شد، یک وظیفه بود برای این راویان. راویان این وظیفه رو بر دوش خودشون احساس می کردن. به همین جهت در اولین اقدام در اخذ حدیث، یعنی اینکه این حدیث و روایت رو از چه کسی، چه استادی و چه کتابی برگیرند، دقت می کردند. این گونه نبود که راویان هرچه رو اسم روایت داشته باشد و انتساب به ائمه و پیامبر اکرم علیهم السلام داشته باشد، به این سادگی و آسانی بشنوند و بپذیرند و عمل کنند و نشر دهند. به هیچ روی به این سادگی نبوده. قسمت اعظم قریب به اتفاق راویان شیعی می دونستن که باید سرچشمه اخذ حدیث صحیح و درست باشه. به همین جهت اگر در جایی شک می کردند، بلا فاصله به خدمت ائمه علیهم السلام می شتافتند و سوال می کردند. من چند نمونه کوچک را عرض می کنم و نمونه های بیشتر رو متخصصان حدیث در کتاب های رجال و حدیث می تونن ارائه بدن خدمت شما عزیزان. نمونه مشهورش رو سابقا اشاره کردیم، جریان سلیم ابن قیس هلالی هست. خب سلیم احادیث متعددی رو در تفسیر قرآن میشنوه. بین اینها گونه اختلاف و تعارض و تناقض میبینه. پیش خودش فکر میکنه، میگه پیامبر، خداوند، ائمه، بزرگان، اینها که با هم متناقض حرف نمیزنن. میره خدمت امام علی علیه السلام، میگه من از سلمان، مقداد، ابوذر، اینایی که یاران خاص شما هستن امام علی، احادیثی میشنوم که با احادیث دیگر صحابیان متفاوت، متناقضه، مختلفه. این دوگانگی رو چجوری حل بکنم؟ پس ببینید، سلیم به عنوان یه فرد در قرن اول حساس نسبت به اخذ حدیث. البته امام علی علیه السلام جواب میدن که 4 دسته راوی ها داریم، 3 دستشون رو نباید ازشون بگیرید، 1 دسته راوی ها هستن که میتونید ازشون روایت بگیرید. اونایی که هرچی رو شنیدن بی کم و کاست و بدون اینکه چیزی خودشون بیافزن، چیزی تغییر بدن و با تشخیص اینکه چی ناسخه، چی منسوخه، چی محکمه، چی متشابهه و از این قبیل برای شما نقل میکنن، از اونا بگیر. همین سوال رو محمد ابن مسلم حدود 60-70 سال بعد از امام باقر و امام صادق علیه السلام میپرسه و نقل میکنه. محمد ابن مسلم هم راوی از امام باقر علیه السلام هست و از امام صادق علیه السلام. در همین باره از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه چجور میشه که این اختلافه هست؟ یعنی ببینید رو منشأ شک دارن، چی میشه این روایت با اون روایت متعارض میشه؟ البته امام جور دیگه اونجا حل میکنن، میفرمان که خب ما گاهی اوقات حدیث ناسخ هم داریم، منسوخ هم داریم. اون یکیسی که میبینی اختلاف پیدا کرده منسوخ رو نقل کرده، تو باید به ناسخ بچسبی. ولی تو همین عصر از امام صادق علیه السلام یه شخص دیگهی به نام عبدالله ابن ابی یعفور میاد، وقتی اختلاف دو حدیث رو به طور کلی میپرسه، امام صادق علیه السلام میفرمان باید شما نقادی بکنید هرچی رو میشنوید. چجوری نقادی بکنید؟ بیاید با سخن خدا در قرآن و سخن پیامبر که به طور قطعی و مسلم بهش یقین و اطمینان دارید بسنجید. اگه مخالف قرآن بود دیگه نباید به ما منصوبش بکنید. درسته یه نفری اومده برای شما نقل کرده، ولی شما بگو اشتباه میکنی. چرا؟ چون داری مخالف قرآن، مخالف سنت حرف میزنی. آیا به همینجا ختم میشه؟ نه. میبینیم تو یاران امام رضا علیه السلام یه شخصی به نام احمد ابن عمر حلال با هی جیمی به حضور امام رضا علیه السلام میرسه، میگه مثلا یه شخصی از اصحاب و از شیعیان و کسایی که ما باشون رفت و آمد داریم میاد یه نوشته به من میده، یه کتاب به من میده، ولی به من نمیگه تو اینو از من روایت بکن. ببینید حساسیت چقدره. میگه نگفته به من اینو از من روایت کن، ولی کتابشو بهم داده، آیا من میتونم روایتش بکنم؟ امام یه شرط میذارن، میفرمان اگه میدونی این نوشته حدیثی، این کتاب از خود اوست، اب نداره نقل بکن. ولی یه دفعه اونم ناقل یه کتابیه، یه کتابی یه جایی دیده اومده به تو داده، معلوم نیست درسته، از کجا نوشته شده، نه اونو حق نداری نقل بکنی. ولی اگه بدونی کتاب از خودشه، آدم درست حسابی با شما رفت آمد داره، کتابم داده به تو بخونی استفاده بکنی، اب نداره از اون روایت نقل بکن. ببینید حساسیت چقدر و تعلیم ائمه چجوره. پس این گونه نبوده که برخی از مستشرقان میگن یا برخی از شکاکان در حدیث میگن که به راحتی و سادگی هر کس هر کتابی پیدا میکرد از روش مینوشت، میشد ناقل حدیث، میشد انتقال روایت. این گونه نبوده. یا مثلا ببینید محمد ابن حسن ابن ابی خالد، اینه که همه من میگم تو اکثر کتابهای رجالی و حدیثی پیدا میشه، یعنی اینایی که من تا حالا گفتم همشون از کافی هست، از مشهورترین و معتبرترین کتابای حدیثشیه. ببینید یه شخصی به نام محمد ابن حسن ابن ابی خالد میاد از امام جواد علیه السلام، ببینید باز اومده متأخر، میگه که یه کتابای حدیثی از مشایخ و استادان به ما رسیده، ولی اینا بر ما نخوندن، برای ما دونه دونه این واژه هاشو نگفتن ما بشنویم، ولی کتاباشون قشنگ نوشته شده، مرتب، منظم، مدون هست، من میتونم از اونها نقل بکنم. حضرت میفرمایند خب بله، حد سوبه ها فانها حق، من این مشایخ تو را، کتاب های اونها رو میشناسم، میدونم چه جوری رسیده. ببینید حساسیت راویان به این شکله که نمیرن هر کتابی، هر حدیثی، هر نوشته ای رو از روش استنساخ بکنن، کپی برداری بکنن، نقل بکنن، چون اونا میدونستن که ممکنه تو برخی این کتاب ها روایت اضافی وارد شده باشه، روایت جعلی وارد شده باشه. اساساً ما در قرون گذشته یه سنتی داشتیم به نام مقابله و عرض نسخه که این خودش جلوگیری میکرد از نشر و نقل احادیث ساختگی به این شکل که هر راوی میخواست کتاب کس دیگر رو نقل بکنه میرفت پیشش میخوند اون کتاب رو، یا مثلا استاده برای این میخوند، یا این از رو کتاب نسخه برداری میکرد میرفت با نسخه استاد، حالا یا شفاهی یا جورای دیگه، با همدیگه همخوانی میکردن، مقابله میکردن، جورای مختلف 7-8 نوع نقل روایت داشتیم. یعنی اگه اشکالی بود، تصحیفی، اشتباهی، حدیث افزودهی بود، اینها رو همه رو توی اون نسخه شناسی، نسخه خانی شناسایی میکردن. نمیشد یه جائل فوری یه کتاب ورداره 5 تا حدیث بینش وارد بکنه و اینو منتشر کنه. چرا؟ چون اگه این کتابو منتشر میکرد، من راوی این کتابو برمیداشتم میوردم پیش اون نویسنده اصلی کتاب، اون استاد خودم، میگفتم این کتاب رو از شما اینجوری نوشتن، درسته؟ خب استاده کتاب خودشو که بلد بود، میگفت نه این حدیثه اضافه شده، این حدیثه کم شده، این حدیثه اصلا اصلش جعلیه. پس به وسیله این زحمات، این مقابله های نسخه ها با این سنت عرض و مقابله، خیلی از روایات جعلی رو کشف میکردن و اساسا جلوگیری میکردن از دخول و ورود احادیث ساختگی. در کنار این دوتا کار، یعنی اینکه دقت بکنن اولا اصلا حدیثو از کی بگیرن، بعد که حدیثو گرفتن مقابله و عرض نسخه بکنن، یه جریان دیگه ما داریم به نام عرضه حدیث بر امامان علیه السلام، که این یکی از بهترین کارهای راویان در خدمت ائمه علیه السلام برای کشف روایات جعلی بوده. عرضه حدیث چی هست؟ عرضه حدیث یعنی این که یه راوی شیعی وقتی میدید این حدیث با مبانی شیعه، با آموزه‌های قرآنی، با سنت نبوی یه مقداری اختلاف داره، هماهنگی نداره، سازگاری نداره، فوری این حدیث رو رد نمی کرد. مثل امروزه که بعضی ها جرأت و گستاخی دارن فوری یه حدیثی رو که نخوره به ذهنشون، هماهنگ نباشه با عقیده خودشون، فوری کنار میذارن. نه، اینا این کار رو نمی کردن. می رفتن خدمت امام علیه السلام، عرضه می داشتن امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، آیا شما این روایت رو شنیدی؟ اگه حضرت می فرمودن نه، که خب می فهمیدن اصلا از اساس جعلیه. اگه امام می فرمودن بله این حدیث رو شنیدم، این حدیث هست، پدران ما نقل کردن، مشکلی نداره، می گفتن خب این حدیث سازگار نیست با اون حدیث. اگر امام وجه سازگاری رو نشون میدادن، میفرمودن آقا این گونه که شما فهمیدی نیست، این حدیث اینو میخواد بگه، خیلی هم قشنگه، خیلی هم مقبوله، خیلی هم با احادیث دیگه سازگاره، خب قضیه فیصله پیدا میکرد، تمام میشد میرفت. اگه میفرمودن نه این حدیثی که شما میگی اصلا اینجوری نبوده، اینجوری شکل اصلیش بوده، توش دست بردن، بهش یه چیزی افزودن، یه چیزی ازش کم کردن، یا از اساس جعلی بوده، یه چیز دیگه اصل بوده، اینو جاش گذاشتن، خب کشف میشد دیگه، تحریف کشف میشد، جعل و ساختن حدیث کشف میشد. پس عرضه حدیث یعنی این که راوی به محض کوچکترین شکی حدیث رو ببره پیش امام، امام تکلیف اون حدیث رو روشن کنه، یا بگه درسته مفهومش اینه، یا بگن جعلیه اساساً بذاریدش کنار. این جریان در طول تاریخ حدیث وجود داشته. بنده این رو در 2 مقاله تقریبا متوالی در مجله علوم حدیث شماره 6 و 9 مواردش رو نشون دادم. در تمام تاریخ حدیث این وجود داشته، در اون 250-300 سال، منتها البته یه دوره خیلی کم یه دوره یه دفعه اوج گرفته. شاید ما حدود 300-400 مورد اینجوری عرضه حدیث داشته باشیم که اگه کسی اینها رو جمع بکنه جواب برخی از مستشرقان رو میده که نقد محتوایی و نقد درونی ما نداشته ایم در تاریخ حدیث، یا کم داشته ایم. نه، این شیوه رو راویان شیعه تا نیمه قرن سوم هجری که ائمه ما علیهم السلام هم حضور و هم ظهور دارن در میان جامعه ادامه داده. یک نمونه بارز عرضه حدیث بر امامان علیهم السلام، عرض کردم نمونه های بسیاری رو در اون دوتا مقاله عرضه کرده ایم، ولی نمونه بارزش که اینجا میخوام نام ببرم شخصی به نام یونس ابن عبدالرحمن. ما میتونیم اون رو بگیم قهرمان رویارویی با جعل حدیث. اسوه و نمود پالایش حدیث هست یونس ابن عبدالرحمن. خودش میگه، میگه اومدم کوفه، همه میراث حدیثی ائمه علیهم السلام رو جمع کردم. اگر دوستانی بخوان با کوفه و مکتب حدیثی کوفه آشنا بشن، میتونن به کتاب آقای سعید شفیعی مراجعه بکنن. یک کتاب مستقل درباره مکتب حدیثی کوفه نوشته شده. خیلی افراد بزرگ و متعددی در اونجا بودن، احادیث بسیار زیادی رو نقل میکردن. میگن 900 استاد بوده در اونجا که فقط احادیث امام صادق علیه السلام رو بلد بودن و نقل میکردن. یونس ابن عبدالرحمن همه این میراث رو گردآوری میکنه، یک جا میبره خدمت امام رضا علیه السلام در مدینه، بر ایشون عرضه میکنه. خودش میگه هرچی رو امام رضا علیه السلام قبول داشت من بعدها نقل کردم، هرچی رو قبول نداشت من دیگه نقل نکردم و رد کردم و افشا کردم. از این رو یونس ابن عبدالرحمن آماج حمله های برخی از عالمان معاصر خودش بوده. البته علت های دیگه ای هم داره، مبارزه با وقف هم داشته، ولی یه علتش این بوده که برخی از احادیث رو رد میکرده، دانش برخی از معاصران خودش رو تخطئه میکرده. خب اونها هم ساکت نمی نشستن، بسیار تحت فشارش قرار دادن، طوری که به سطوح اومد، رفت خدمت امام شکوه کرد که امام بهش فرمود تو اگر یک مرواریدی در دستت داشته باشی همه عالم بگن این زبالست میندازی دور. حالا کاری نداریم به اون قضایا، ولی بعد از یونس ابن عبدالرحمن و بعد از امام رضا علیه السلام ما حدیث جعلی در میان کتاب‌های شیعه بسیار کم داریم. اساساً خود این حالت که همه بفهمن یه شخصی مثل امام نشسته در گوشه مسجد، در گوشه خانه، حالا امام جواد باشن، امام هادی علیه السلام باشن، امام حسن عسکری علیه السلام باشن، که اگر یه کسی روایتی جلب کنه، یه کسی اینو ببره پیش امام، دستشو افشا میکنه، دستشو باز میکنه، همین باعث میشد خیلی ها جلب نکنن. این سنت نیکوی عرضه حدیث تا مقدار زیادی پالایش کرد حدیث شیعه رو و به نگاه داشت سلامت حدیث شیعه کمک رسوند. این تلاش های راویان هست در این باره. انشاءالله در برنامه آینده تلاش های عالمان و محدثان شیعی رو در زمینه نقد حدیث و رویاروی با احادیث ساختگی انشاءالله گزارش خواهیم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.